خدای متعال می‌فرماد لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. پیغمبر که حالا ما دادیم و شما باید بر اساس دستورات او اطاعت بکنید و جامعه به وسیله او و برنامه او رشد بکنه، این مطابق با فطرت شماست. و اتفاقا عکس این مورد بغض و نفرت و کراهت نسبت به کفر و فسق هم این هم مطابق با فطرت شماست. ما اگر رسول دادیم به شما، باطن شما رو هماهنگ با این امام و رسول قرار دادیم. این واقعا اگر کسی بعد از رسول خدا، بعد از امام، بعد از حجت حق، واقعا اگه جهنمی بشه، واقعا جهنمیه. خدا میگه من همه ابزار رو برای هدایت و سعادت تو، همه ابزار رو فراهم کردم، پیغمبرم بهت دادم. نگفتم تو با ذهنت این پیغمبر رو انتخاب کنی، گفتم با قلبت انتخاب کنی، گفتم به او باید ایمان بیاری، به او باید ایمان بیاری. آمنو بالله و رسوله. همونطور که به خدا ایمان میاری، باید به رسول خدا ایمان بیاری. امر قلبیه. آقا قلبی سخته؟ نه سخت نیست. تو سالم باشی، ایمان به رسول و ولی حق خیلی ساده است. چرا؟ چون من در باطن وجود تو، در قلب تو گرایش به این امام عادل رو قرار دادم و برای تو محبوب قرار دادم. یعنی تو لازم نیست با دو تا چهار تای منطقی خشک فقط بیای بری ولایت رو اطاعت بکنی. سخته برای آدم. حالا هر کسی چقدر نعمت عقل برخورداره. البته تو از راه منطق و عقلم بری میرسی به همین نقطه، چون من عقل رو هم رسول حق قرار دادم در وجود تو. ولی اونهایی که حالا از نعمت عقل کافی هم برخوردار نیستن، من به وسیله قلبشون گرایش به این رسول و امام عادل رو در متن قلبش قرار دادم. حبب الیکم الایمان. ایمان نه نماز و روزه و خمس و زکات، بس رسول خداست. ایمان به این راه، ایمان به ولایت، ایمان به پذیرش حاکمیت رسول الله. فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. این رسول الله با این ویژگی ها در بین شما تفضل الهیه. قبلا هم تو بحث بعثت خدای متعال فرموده بود که این پیغمبر ما مبعوث کردیم، منت بر سر شما گذاشتیم، این تفضل الهیه. خب بحث تفضل رو اینجا داشته باشید. نفس وجود اقدس رسول مکرم اسلام تفضل الهی. ازدواج حضرت آمنه با حضرت عبدالله خودش داستان خیلی عجیبیه، خواندنیه، بایدم بخوانیم، نه به عنوانی که چون یه داستان شیرینیه، نه ببینیم خدا چه کار کرده تا نعمت پیغمبر رو به ما داده. بعد اگر آیات قرآن رو خوندیم که ما تفضل ماست این که چنین شخصی رو رسول مکرم شما قرار دادیم، پیغمبر شما قرار دادیم، مدام باور میکنه، به باور نزدیک میشه. خب یکی اصلا نفس وجود رسول اکرم تفضله، یکی پیغمبری رسول اکرم تفضله، امامت رسول اکرم تفضل و نعمت الهیه. رضا خدا ازش سوال میکنه، ثم لا تسالون یوم اذن عن النعیم. اساسا از نعمت امامت و ولایت خدا سوال میکنه. یکی این تفضله. بعد یه نکته اینجا هست، خدای متعال ماها رو طالب فضل الهی، طالب فضل الهی پرورش میده. یعنی چی؟ تو ویژگی های امت پیغمبر همین سوره فتح، محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانه. اونهایی که دور و بر رسول خدا هستن، اونهایی که ولایت مدار رسول خدا و ائمه هدا هستن، یکی از ویژگی هاشون، یکی از شاخصه های درونیشون، بعد از اون رکوع و سجود و خشوع و عبودیتشون در نزد خدای متعال، اینه که اینها طالب فضل الهی هن. بعضی از آدم ها تاجرن، آقا نماز میخونه، میگه خدایا من نماز خوندم تو هم بهم بهشت رو بده. خب اون که دیگه بهشت که تفضل دیگه در عمل، میگه انجام بده من پاداش تو بهت میدم، مزد تو میگیری، کار خوب میکنه نتیجه شو بگیره. بعضی رو دیدی اینجوری هن، میگه من دینداری میکنم، نماز میخونم، روزه میگیرم، به اندازه وسعم هم کارمو انجام میدم و از اون دنیا هم بالاخره پاداش رو از خدا میخوام و تاجرن. اما بعضی از مؤمنین اینجوری نیستن، از سر معامله در خونه خدا بندگی بکنن. اینا طبعشون خیلی بالاتره، میگن حالا این که ما ثواب انجام بدیم پاداش رو بدی، که این کارو میکنیم، ثواب انجام میدیم، از شما هم پاداش رو میخوایم، اما زندگیمون رو بر این نمیبندیم. ما فوق اعمال واجبات و محرماتمون، ما فوق اینها که ثابت کنیم ما بنده ایم، ما فوق اینها انجام میدیم که تفضل خودت را بر خودمون بگیریم. آقا تا قیامتم دیندارا تو ایران زندگی میکردن، نماز میخوندن، را میدونی زمان طاغوت اونایی که واقعا دینداری میکردن، دینداری میکردن واقعا. سخت بود توی اون فساد دوران طاغوت دین رو حفظ کردن. تلویزیون رو میکرد حرام، رادیو رو هم کرده بود حرام، دخترشو مدرسه هم نمیذاش، دانشگاه که هیچی، مدرسه هم نمیذاش، برای باسواد شدنش یه نفر رو میورد تو خونش درسش میداد تا دینش رو حفظ کنه. روزه خونگی هم ترک نمیشد. الان روزه های خونگی خیلی 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 کم شده، آمار ندارم تا بگم چند درصد شده، ولی خیلی کم شد. دیگه احساس خطر خیلی نمیکنن مؤمنین. بعضیا خوب اشتباها فکر میکنن روزه برای اینه که احساس خطر کنی. حالا اون موقع نگه داشتن دین خیلی سخت بود، تو خیابون میومدی مشروب فروشی بیشتر از، به قول اون موقع میگفتن ماسبندی بود، لبنیاتی امروزی میگن، بیشتر از ماسبندی و بقالی بود. سینماها که دیگه هیچی، جوونا تو پر و خیابر و بیابون و خیابون و همه چی هم، همه چی فساد، همه چی، همه چی بود. دین نگه داشتن خیلی سخت بود. خب روز پناه میبردن به اهل بیت، واقعا تمسک به اهل بیت بود که حفظ کنن خودشونو، عفاف خودشونو حفظ کنن، حجاب خودشونو حفظ کنن. حالا بعضی از مؤمنین و مؤمنات فهم میکنن چون انقلاب شده، خانواده ای بوده زمان طاغوت مثلا کیپ کیپ چادر رو میگرفته تو خیابون میرفته، آی چه نشه چه نشه، ولی الان راحته. ای بابا نامحرم که نامحرمه، حالا اون خطر کف خیابون تهدیدت نمیکنه، ولنگار شده. خب اگه قرار بود همه همینجوری زندگی بکنن، طوری نمیشد. یه عده اومدن گفتن نه، ما اینجوری زندگی نمی کنیم، ما فقط دین رو برای تجارت نمیخوایم، نمازمون رو بخونیم، ثوابمون رو ببریم، حجابمون رو رعایت کنیم، گناه نکنیم که جهنم نریم. نه خیر، ما یه کار برتر از این میکنیم، ما میریم برای اقامه این دین قیام میکنیم. خب یه عده‌ای شدن طالب فضل الهی، این دیگه فرق میکنه. اونهایی که اومدن تحت بیرق امامشون، اینها شدن طالب فضل الهی. این دیگه برای خودش زندگی نمیخواد که با این زندگی ثواب بکنه، اصل زندگیشو فدا میکنه. خدای متعال پیغمبرش رو تفضلن به ما عنایت کرد. ما اگر بخوایم از این پیغمبر اطاعت کنیم، دنبال روی او باشیم، با رسول الله گام به گام پیش بریم، باید طالب فضل الهی باشیم. یعنی مؤمن حد اقلی اصلا به کار رسول الله نمیاد، نمیتونم پا به پای پیغمبر بره، نمیتونم پا به پای امام زمان برم. چون امام زمان الان نمیاد، اما چون ما قانعیم به حد اقلی، باید مطالبه رو بریم بالا، باید طالب فضل الهی بشیم. من یرتد من کمن دینه فسوف یأتی الله به قوم، خدا جماعتی رو میاره که محرمات رو ترک کردن، واجبات رو انجام دادن. برو بالاتر، یحبهم و یحبونه، نه فقط واجباتش انجام داده، نه فقط محرماتش رو ترک کرده، عاشق خداست، خدا هم عاشق اوه. بالاتر از این حد زندگیه، حد اقلی مؤمنانه ماست. عزلتن للمؤمنین عزتن للکافرین. بعضی آدمای خیلی خوبی هستن ولی اصلا در برابر مؤمنین دیگه اصلا ببخشید، اصلا هیچ کاری با مؤمنین دیگه ندارن که تو تواضع ازش ببینی نسبت به مؤمنین. کاری با مؤمنین نداره، 10 سال توی محله زندگی کنه نمیدونه همسایش کیه، کاری ندارم. اینا آدمای حد اقلی هستن، درست شد؟ آدمای حد اقلی هستن. این آدمای حد اقلی پا به پای ولایت نمیتونن و امامشون نمیتونن پیش برن. عزلتن للمؤمنین عزتن للکافرین، اینا رو دیدی بعضیا کاری ندارن به کفار که بخوان در برابرشون عزیز و مقتدر بیستن و اهل مبارزه و مجاهده با کفر و جهانی و استکبار باشن، کاری نداره. اینا آدمای حداقلی دینداریان، اینا طالب تفضل الهی نیستن. میگن احترام میذارن به شهداها، احترام میذارن به مجاهدین، احترام میذارن به امام، به ولایت احترام میذارن، براشون دعا میکنن، اما خودشون اهلش نیستن. آدمایی که تحت تربیت پیغمبر بزرگ میشن طالب فضل الهی میشن، یبتغون فضلا من الله و رضوان، طالب فضل الهی میشه و طالب جلب رضایت الهی میشه. آدمای مؤمن حقیقی، ولایت مدارهای حقیقی اینجوری میشن، اینجوری میشن. شما اگر حد ایمانت رفت بالا، تقربت به خدای متعال رفت بالا، طالب فضل میشی، به بهشت قانع نمیشی، به بهشت قانع نمیشی. این شهدایی که رفتن جبهه جنگیدن شهید شدن، اینا مگه بهشت نداشتن؟ والله به خدا اینجوری زندگی میکردن، اصلا 100% تو بهشت بودن. زندگیشون رو ببین دیگه، اصلا خیلیشون اهل گناه نبودن، قد مراقبت میکردن، مواظبت میکردن، از مناجاتشون، از اهلیت دینیشون آدم متوجه میشد دیگه، از متشرع بودنشون آدم میفهمید، از مراعات تو لقمهشون آدم میفهمید. غالبا آدمای خیلی متدین بودن. همین شهدای فاطمیه که همینجا به شهادت رسیدن تو روضه حضرت زهرا، بعضی از ویژگیاشون هست خوندید، همین دختر خانمای نوجوانی که اینجا به شهادت رسیدن، میگن اصلا ایشون، این خانم توی خانواده با همه فرق داشت، حالا اینجا جبهه هم نبود، سجده های شکر نمازش مثلا چقدر طول میکشید. دختر خانم 11-12 ساله، بزرگتراشون که دیگه هیچی. طالب فضلن، یبتغون فضلن من الله و رضوانا، طالب جلب رضایت خدا. دنبال این نیست بگه خدایا گفتی واجب، گفتی حرام، من واجب و حرام دیگه ولمون کن، مستحب و مکروه و این حرفا و دیگه، حالا دیگه با دیگه، حالا خدایا جهاد فی سبیل الله دیگه، حالا فتح الله لخاصت اولیاء، خاصان اولیاء تو میبری اون طرف، ما نیستیم، اما براشون دعا میکنیم. امام زمان 1400 سال منتظر آدمای طالب جلب رضایت خدا و طالب فضل خدا بار بیان، چون اینا کار امام زمان رو به انجام میرسونن. ببین میفرماد رسول خود، امیرالمومنین میفرماد رسول خدا علمهم الکتاب والحکمه اکراما و تفضلا لهذه الامه، پیغمبر اکرم اگر این جامعه رو تعلیم میده، هدایت میکنه، اگر این جامعه رو تعلیم به کتاب یعنی قرآن، احکام الهی و حکمت میکنه، این به خاطر اینه که امت رو گرامی بدارد و فضلش را بر امت شامل کند. میتونه رسول خدا فقط بگه و بره، تکلیف پیغمبر اینه که بگه و مولانا الا البلاغ، تکلیف انما انت منذر برای کل قوم هاد، پیغمبر باید بیدار کنه، حرف حق رو بزنه بره. اما میبینی خود رسول خدا به این قانع نمیشه، فقط نمیگه حرف حق رو بگه و بره، وای میسته پای جامعهش تا پای جامعهش رو تربیت کنه. میفرماد ادبهم لکی یهتدو و جمعهم لالله تفرقو، پیغمبر اکرم میاد جامعه رو شروع میکنه تربیت کردن، این تربیت کردن دیگه تفضله، تکلیف رسول الله نیست، تفضله، تکلیف رسول خدا نیست. درست شد؟ پس خود نعمت رسول خدا فضل الهیه، تربیت رسول خدا مر جامعه را، اینم تفضل الهیه. در مقابل امت پیغمبر و مؤمنین طالب فضل الهی بار میان. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر رسول الله حد اکثریه، اگر امیرالمومنین حد اکثریه، امت هم طالب حد اکثری بار میاد در دستگاه پیغمبر و اهل بیت و ولایت. بذار شما توی زیارت جامعه میخونی به امرکم رشد، امر اهل بیت این نیست، مدیریت اهل بیت این نیست که فقط این وضعیت موجود رو سر و سامان بده، جامعه رو رشد میده. انقلاب اسلامی پیروز شد؟ بله آقا. فتنه ها گذشت؟ بله آقا. دهه پیشرفت؟ آقا صبر کن، نخیر دهه پیشرفت. آقا صبر کن، ما هنوز مسئله داریم، مشکل داریم، چپ داریم، راست داریم، مشکلات داریم، نمیدونم درگیری بین حزب الله یا داریم، نمیدونم اون طرفیا چی، ها اینا رو داریم دیگه. مقام معظم رهبری به اینا هیچ نگاه هم نمیکنه. پیشرفت و عدالت، اقتصاد و فرهنگ، اصل مسئله ای که داره از اون طرف حمله میشه، اصل نقطه پاشنه آشیل ما، میفرماد اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی، مدیریت جهادی. بابا آقا ما بخوایم پیشرفت بکنیم، بله تو حوزه اقتصاد و فرهنگ که باید اولا رشد بکنیم. صبر کن. صبر نداره. چرا صبر نمیکنه ولایت فقیه؟ به خاطر اینکه پیغمبر اکرم هم صبر نمیکنه. جنس مدیریت رهبر شما جنس مدیریت رسول اللهه. چرا؟ چون جامعه رو نمیتونه ببینه همین جوری سر و سامان پیدا کنه. میگه شما باید حتما رشد بکنید، به قله برسید. تو علم میفرماد جهاد علمی. بابا بگو خوب درس بخونید. میگه نه، جهاد علمی کنید. جهاد علمی این چی؟ یعنی شما اون شرایط علمی کنونی رو اصلا بریز دور، رد شو، برو قله رو فتح کن. تو اقتصاد میگه جهاد اقتصادی بکن. آقا ما وضعیت موجودمون رو سر و سامان بدیم، قبول تولید و اینها رو بهش بپردازیم و اون زیر ساختامون رو درست، برو مبارزه کن، برو برس. تو باید دست تمام محرومین و مستضعفین عالم رو بگیری تو اقتصادت، خودت رو سر و سامان بدی. پیغمبر اکرم جامعه رو تربیت میکنه، این مدلی تربیت میکنه که طالب فضل الهی باشن و طالب جلب رضایت خدا باشن، طالب رضایت خدا باشن. یعنی آدم ها رو حد اکثری تربیت میکنه. لذا مقام معظم رهبری گفت میدونید امام پیروزیش کجا بود؟ آمریکا رو بیرون کرد. این که پیروزی نیست. آمریکا باید کی بود؟ شوروی اون زمان بر قدرت بود، اون رو بیرون کرد. شوروی هم چیزی نیست. نهیدی خودش رو کشت، نابود کرد. اسرائیل، آقا اسرائیل قده سرطانی بود، دستش رو از منافع داخل کشور قطع کرد. نه، اینا فتح امام نبود. فتح امام این پرورش این جوانانی بود که مطالبهشون اصلا بهشت خدا نبود، رضایت خدای متعال بود. گفتن ما میخواییم به اون آخرین چیزی که تو میخوای خدا برسیم. شما دستنوشته های شهدا رو یه مطالعه و مرور بکنید، وصیت‌نامه رو ببین چه جوریه. یکی از تفضلات خدای متعال به ما و نه به ما، به رسول مکرم، به خود پیغمبر اکرم، فاطمه اطهره. شما یه دفعه میبینی حضرت زهرا تو همه چی حد اکثری به قله رسیده. بعدم قرار حضرت زهرا الگو باشه، حجت بر همه حجج الهیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر همراهی میکنی با امام صادق، همراهی میکنی با ابا عبدالله، همراهی میکنی با امام زمان، میخوای به کجا برسی؟ میخوای برسی به فاطمه اطهر. قلت زهرای مرضیه است تو همه بخش ها، تو همه حوزه ها، طهارت، پاکی، عبادت، شجاعت. پیغمبر اکرم اطرافیانشون نشسته بودن و اینها، راجب حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت شد که این حضرت زهرا چرا اسمش زهرا شد. اولا از رسول الله پرسیدن که چرا این که شما گفتید فاطمه اطهر نور مقدسش در ساق عرش موجود بود، بعد خدا او رو عنایت کرد و تفضل کرد به حضرت آدم. خب پس آخه بالاخره اون انسان یا حوری این دختر شما فاطمه اطهر. پیغمبر اکرم فرمود حوراء الانسیه. چجوری ممکنه؟ سوالای اون موقع از رسول خدا رو، چی میخورده وقتی اونجا بوده پیش خدای متعال در ساق عرش این نور مطلق بوده؟ فرمود غذای فاطمه اطهر تسبیح بود، تقدیس بود، تحلیل بود، تحمید بود. حمد و تقدیس و تسبیح الهی غذای فاطمه اطهر، یعنی حیات این نور معظم در اون جایگاه الهی و ربوبی و عرشی. بعد خدای متعال نور ما رو در وجود آدم قرار داد، رسید تا به دنیا آمدن حضرت زهرای اطهر رو توضیح میدن. میفرماد خدای متعال میفرماد که نور زهرای مرضیه برگرفته از نور عظمت و جلال منه. به خاطر همین نور آسمان ها و زمین از نور فاطمه یطهره. این نور در آسمان ها اسمش منصور است، در زمین اسمش فاطمه است. در آسمان ها اسمش منصور است. چرا منصوره؟ چون در قیامت محبین فاطمه اطهر به نصرت فاطمه اطهر نجات پیدا میکنن. از حضرت زهرا آسمانیان و ملائکه و قدوسیان او رو به بانوی منصوره میشناسن. در زمین چرا اسم مبارکش فاطمه است؟ که هر از هر بدی و از هر پلیدی و اینها شون جدا شده. آیه قرآن که و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء، که سوره روم مخصوص حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا این تفضل هست یا نه؟ یه چنین وجود مقدسی بیاد زمینی بشه، بیاد بشه مربی ما، تربی هم فاطمه، فرزندان شیعه رو فاطمه اطهر تربیت کنه. یه چنین وجودی که ذاتش اصل و اساسش نور الهی، قوتش تسبیح و تقدیس و تحمید الهیه، از نور عظمت و جلال باری تعالی اصلا آفریده شده. حالا نه از نور رحمت، من نمیدونم نورهای دیگه خدای متعال چیه، اما همینقدر که از نور عظمت و جلال خدای متعال آفریده شده، آخه یه چنین وجود مقدس که نباید بیاد تو دنیا، بعدم بیاد تو دنیا دوچار یه چنین بلایایی بشه. خلقه ها من نور عظمته، فلما اشرقت ازاعت السماوات و الارض به نورها و غشیت ابصار الملائکه خرت الملائکه لله ساجدین و قالو الهنا و سیدنا ما زد نور. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها می درخشه، متلعلع میشه نور مبارکش، ملائکه چشمشون تا به دیدن این نور رو نداره. ملائکه چشمشون تا به دیدن این نور رو نداره، طوری که دیگه چشمشون، پیغمبر اکرم میفرماد این چشم بسته میشه، میگن سجده میکنن خدای متعال، خدایا این چه نوری آفریدی، این کیه؟ خدای متعال میفرماد او فاطمه است. چرا اینها رو میگی؟ میخوای شما یه کاری کنیم ما به ذات و کنه فاطمه اطهر امشب دقت بکنیم؟ ما که چیزی نمیتونیم، به قول مقام معظم رهبری این فهم پی بردن به کنه فاطمه اطهر که اصلا ممکن نیست. و ما ادراک ما لیلت القدر، درکش که ممکن نیست. میخوام اینو عرض بکنم، یه چنین وجود مقدسی، الان اگه بشینیم یه سرانگشتی بررسی کنیم وجود مقدس حضرت آمنه سلام الله علیها رو، در میمونیم که خدای متعال با او سخن میگه. بعضی آمدن مسیحی ها گفتن بالاخره مریم مادر پیغمبر ما خدا با او سخن گفت، مادر شما کی با او سخن گفت، خدا کجا سخن گفت؟ پیغمبر اکرم فرمود خدا هم با مادر من سخن گفت، بعد از اینکه نور من رو به او عنایت کرد با او سخن گفت که این فرزند تو کیست و چه میکنه و چه میشه. باید یه ظرفیتی وجود داشته باشه دیگه. میگه آقا من 40 شب متوسل شدم، این راه ها رو رفتم، کجا رفتم، چی شده، چه کار کردم، خواب امام زمان رو ببینم، خواب مقام معظم رهبری دیدم، بار دوم این کار رو کردم، این 40 گرفتم، باز ایشونو دیدم، بار سوم این کار رو کردم، 40 گرفتم، باز ایشونو دیدم، با من خواب امام زمان رو ببینم. گفتم بابا خب ایشون امام زمانته. چرا؟ گفتم بابا علمای ما میگن به ظرفیت میدن، تو 40 گرفتی امام عصرتو میبینی، منتها تو ظرفیت دیدن امام عصر تو نداری. چهره ایشون در وجود کسی که تو ظرفیت دیدنشو داری متجلی میشه، اونم در چهره رهبر انقلاب، ولی ایشون امام عصر توه، تو ظرفیت دیدن نداری. حضرت آمنه باید چه ظرفیتی داشته باشه که بابا نور اقدس نبی خاتم اول ما خلق الله نوری درش قرار بگیره، مثل امشبی این نور مقدس در وجود اطهر او قرار بگیره. چقدر باید این حضرت آمنه بزرگ باشه؟ حالا شما حساب بکنید، حضرت آمنه که دیگه خلقتش خلقت از نور عظمت خدا مثل فاطمه اطهر نیست، شما چرا اینا رو میگی آقا؟ ما که از اینا چیزی سر در نمیاریم. ببین اگه ما بخوایم، اگه بخوایم باور کنیم که به دنیا آمدن فاطمه اطهر تفضلی بر ماست، باید به کنه ذات حضرت زهرا مقدار دقت کنیم، گرچه به حقیقتش پی نمیبریم، بدونیم ایشون کی آفریده شد، چجور آفریده شد. تمام نور آسمان ها و زمین از وجود مقدس او. حالا بگن آب مهریه ی حضرت زهرا که چیزی نیست. خب اگه ما باور کردیم که وجود اقدس حضرت زهرا سلام الله علیها تفضل الهیه، چه اتفاقی میفته؟ بعد اگر بنا بود ما تحت تربیت حضرت زهرا قرار بگیریم، دیگه تاخچه بالا نمیذاریم. دیدید؟ میریم سر کلاس. ما یه مدرسه ای بودیم غیر انتفاعی. ما دیدیم دانش آموزی کمی داره، ولی خب خیلی هاشون فرزندان مسئولین و بعضی بزرگترها هستن و بعضی هم که هستن بالاخره دانش آموزای خاصین، کمن ولی خاصن. یه خود اومدیم جوتا دیدیم اصلا معلم‌ها رو آدم حساب نمی‌کنن، درس هم نمی‌خونن، مدیرم آدم حساب نمی‌کنن. معلم زبان تو مدرسه‌های دیگه، استاد دانشگاه بود اصلا میومد اینجا زبان درس میداد، اشکش در اومده بود، گفت اینا میشن دو یک، اصلا تحویل نمی‌گیرن. معلم فیزیکشون همینجور، معلم‌های دیگه‌شون هم همینجور. ما اومدیم تو این بچه‌ها ببینیم خب مشکل کجاست، اینا تنبلن؟ دیدیم نه بچه تنبلی نیستم، نمیخوام بخونن. چرا نمیخوام بخونن؟ یکی از دلایل این که نمیخواستن بخونن میدونی چی بود؟ احساس میکردن این معلما نوکرشونن، گفتن باباهای ما دارن نون اینا رو میدن. دیر میام از سر کلاس، سر کلاس به هم میریخت. حالا بعضیاشون باباشون مسئولم بودن که دیگه هیچی، یه شخصیت کاذبم دوچار شده بودن. واقعا هم بعضیاشون باباشون پولدار بود، واقعا پولدار بودن. بعضیشون نه معمولی بودن، ولی چون مدرسه اسلامی بود دوست داشتن بچه‌شون اونجا بیاد. همین که احساس می‌کردن دارن این بابا رو اداره می‌کنن، تحت تربیتش که در نمی‌اومدن، هیچ آموزشش هم نمی‌پذیرفتن. ما آدم ها اینجوری هستیم. وقتی فکر کنیم که پیغمبر اکرم وظیفه‌ش ما رو تربیت بکنه، تحت تربیتش که در نمیاییم، هیچ آموزشش هم نمیپذیریم. میگه بیاید من قرآن رو بهتون یاد بدم، میگیم کار خدافه، قرآن فقط مال جشن عروسی، مال سفره ختم، مال عزب و مال قرآن، مال اینو یعلم و همول کتاب بلمون کن تو رسته عباس هم زندگی بکنی. یعنی واقعا ما تو زندگیمون واحد قرآن پاس کردیم کجا؟ یعنی آموزه های قرآن رو کسی به ما درس میده؟ چرا درس نمیده؟ چون نمیپذیریم، طالب نداره. بله روحانی، روانخانی، تجوید، این چیزا رو میذارن که بالاخره حداقل بتونی اگه یه وقتی اگر آقایی کردی اومدی قرآن رو باز کردی یه دعایی بخونی. اما معالم قرآنی کی به آموزش میده؟ که ما میریم آموزش ببینیم، اما یه خود نگاه میکنیم میبینیم همه میریم زبانه رو آموزش میبینیم، میگم آقا دیگه نمیشه زندگی بدون زبان که، بابا دیگه کامپیوتر که دیگه اصلا نمیشه دیگه، اصلا این که دیگه. اگر شما توجه نکنید به تفضل الهی، فاطمه اطهر خودش فضل الهی است. رسول الله انا اعطینا کالکوثر، نمی‌فهمم من به تو فرزند دادم. خب فرزند بازم داده بود خدا به پیغمبر، دیگه سوره نمیخواد نازل بشه که انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر، پاشو تسبیح کن، تقدیس کن، نماز بگذار، وانحر برو نهر کن، ان شانک هو الابتر. تو نمیدونیم چه کردم با فاطمه اطهر، تو رو به وسیله فاطمه باقی نگه داشتم، این نور مطهر تو رو تا ابد ابدی کردم، نگه داشتم، جریان ولایت رو حفظ کردم. ان شانعک هو الابتر. دشمنان پیغمبر اکرم، رفقا چرا خوشحال بودن از اینکه پیغمبر اکرم پسری نداره که بخواد؟ چون میگن این امامت، این خلافت، این مدیریت، این حاکمیت ابتر میمونه، کسی رو نداره. خدای متعال به حضرت رسول دختر داد، دختر داد، از دامن این دختر امامت، حاکمیت و مدیریت جهان و وراثت هستی رو در دامن این دختر قرار داد. نشانعک هو الابتر، نه این که بچه نداشتی حالا ما تو رو بچه دارت کردیم، دخترم بهت دادیم که قشنگتره، لطیفتره، شیرینتره. نه عزیز من، رسول اللهی تو رو نگه داشتیم، حاکمیت تو رو باقی نگه داشتیم، مدیریت تو رو نگه داشتیم. ای خدا صبر کن. نرید و انمون نقل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این یعنی فاطمه، یعنی فرزندان فاطمه. ائمه کیان؟ ما رسول الله رو نگه داشتیم، خود به دنیا آمدن فاطمه اطهر. حالا این نور عظمت الهی میاد تقدیم میشه به رسول خدا، انا اعطیناک. همچین فکر نکنیم خدا فاطمه اطهر رو به ماها داده. ماها قد و قبارمون اندازه درک این وجود مقدس و با عظمت نیست. خدا به ما فاطمه نداده، به رسول الله داده. انا اعطیناک، میتونست خدا بگه انا اعطیناکم، نمیشه؟ من به تو دادم، من تو را نگه داشتم، من با فاطمه اطهر امامت تو را تثبیت کردم، من با دادن فاطمه اطهر رسالت تو را تثبیت کردم، من با دادن فاطمه اطهر حقیقت مدیریت الهی در عالم را قطعی کردم. به دنیا آمدن فاطمه اطهر یعنی تثبیت حاکمیت الهی در عالم خلقت، در عالم زمین، در همه عالم خلقت. حالا این تفضل هست یا نیست؟ خود وجود رسول الله تفضله. اونی که رسول الله رو پایدار نگه می‌داره، حکومت پیغمبر رو نگه می‌داره، رسالت پیغمبر رو نگه می‌داره، قطعاً او هم تفضل الهیه.